به نام حضرت دوست که هرچه داریم. از دوستان سلام، امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید و طاعات و عباداتتون مقبول حضرت حق واقع شده باشه. قبل از اینکه وارد بحث تدریس بشیم، لازم هست که نکاتی را به صورت کلی خدمتتون عرض کنم در رابطه با نحوه تدریس، در رابطه با در حقیقت نحوه پرسش شما دوستان، زمان پرسشتون و مسائلی از این قبیل. خب این کلاس لایو ما قواعدش دقیقا به سان کلاس‌های حضوری بنده هست. در کلاس‌های حضوری بنده به این صورت عمل میشه که ما اصولا 45 دقیقه تدریس میکنیم و 15 دقیقه استراحت. اینجا هم به همین صورت هست، یعنی مدت تدریس ما 45 دقیقه هست و بعد از 45 دقیقه یه استراحت کوتاهی میکنیم به خاطر اینکه عمل کرده ذهن انسان از دقیقه 1 تا 45 رو به صعود هست، از دقیقه 45 به بند رو به افول. اما اگه بینش یه استراحت متناسبی انجام بگیره، این بازیابی مغز انجام میشه و توانایی مجددن بالا میره. در رابطه با پرسش هایی که شما دوستان دارید عنایت کنید. در طول زمان تدریس مطلقاً پرسیدن سوال ممنوعه، چرا که زمان تدریس به همه دانشجویان و داوطلبان اختصاص داره و ما اینجا در صدد پاسخگویی به سوالات شخصی اشخاص نیستیم، بلکه در پایان جلسه یک زمانی را تعیین می‌کنیم. مثلا امروز 4 تا تایم داریم، 15 دقیقه آخر تایم چهارم، یعنی اضافه بر 45 دقیقه وای میستم و به سوالات دوستان پاسخ میدم. بنابراین اگر در طول تدریس سوالی برای شما دوستان ایجاد شد، حق پرسش ندارید. در طول تدریس سوال را یادداشت میکنید و بعد از اتمام تایم چهارم 45 دقیقه بنده 15 دقیقه به جز زمان تدریس پاسخگوی سوالات شما دوستان در رابطه با همان مبحثی که تدریس کردم خواهم بود. بنابراین دوستان سوالاتشون را اولا یادداشت کنن که فراموش نکنن، ثانیا سوالاتشون دقیقا مرتبط با بحثی باشه که امروز تدریس کردم در 4 تا 45 دقیقه. به این نکته حتما دوستان توجه داشته باشن. این برای بحث پرسش و قاعده تدریس. مبنای تدریس ما نمودارهای آموزشی هست که به دوستان گفتم یه چند نموداری در صفحه گذاشتم و کتاب نمودارهای آموزشی رو گفتم صبر کنم تا ویرایش دومش بیاد و هنوز متاسفانه ویرایش دوم چاپ نشده. به همین خاطر یک سری نمودار را برای شما داخل صفحه تدریس گذاشتیم، گفتیم که این در حقیقت نمودارها را یادداشت کنین. ما ابتدا توضیحی را بیان می‌کنیم، در زمان توضیح همه دوستان سر و پا گوش باشن، بعد از اینکه توضیحاتم تمام شد نگران نباشید، مطالب و نکاتی را که لازم هست یادداشت کنید بنده به سان کلاس‌های تدریسم با یک سرعت متوسطی بیان می‌کنم تا شما دوستان یادداشت کنید و میریم سراغ مثلا اسلاید بعدی. بدین ترتیب نگران نوشتن جزوه نباشین، جزوات شما همه یک دست و یک سانه و هیچ تفاوتی با هم جزوه هاتون نداره، چون بیان من هست و بنده در حقیقت بعد از توضیحاتم مطلب و نکته خاص را بیان میکنم و شما دوستان میتونید یاد داشت کنید. دوستان عنایت داشته باشن که ما بر اساس نمودارهای آموزشی درسم را آغاز میکنیم. نمودار شماره 1، سازمان کیفری. دوستان فقط گوش کنن، فعلا نکته‌ای باشه خودم میگم یادداشت کنید. نمودار شماره 1، سازمان کیفری. دوستان به نمودار لطفاً دقت کنن. سازمان کیفری یا دارای نهادهای اداری هست یا نهادهای قضایی یا نهادهای غیر قضایی. نهادهای اداری را نوشتیم ضابطان دادگستری، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی که در جلسات بعد به موضوع اینها خواهیم پرداخت. نهادهای قضایی اگه دقت کنیم به نمودار به دو دسته تقسیم شدن، نهادهای تالی یا نخستین بدوی و نهادهای عالی. نهادهای نخستین یا تالی یا بدوی بر دو قسمه، نهادهای عمومی که عبارتن از دادگاه کیفری یک و دادگاه کیفری دو و نهادهای اختصاصی، یعنی مراجع اختصاصی ما که عبارتن از دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان، دادگاه نظامی و دادگاه ویژه روحانیت. نهادهای عالی ما عبارتن از دادگاه تجدید نظر استان و دیوان عالی کشور که فی الواقع مرجع رسیدگی به اعتراض به آرای دادگاه‌های بدوی یا نخستین هست به مورد می باشند که در جلسات بعد در رابطه با طرق اعتراض به طور مفصل صحبت خواهیم کرد. نهادهای غیر قضایی هم همونطور که مشاهده می کنیم عبارتن از شورای حل اختلاف، هیئت منصفه و سازمان تعزیرات حکومتی. خب دوستان، این در حقیقت سازمان کیفری هست که ما می خواهیم در رابطه با اون صحبت کنیم. به خاطر این که دوستان تمام تمرکزشون روی صحبت‌های بنده باشه و بنده هم در حقیقت تمام تمرکزم روی تدریس باشه، با اجازه دوستان من کامنت‌ها رو خاموش می‌کنم تا پایان تدریس. دوستان در حقیقت تدریسی که انجام میشه در همین صفحه برای دوستان سیف خواهد شد و تا چند روزی داخل صفحه خواهد بود که دوستان بتونن ازش استفاده کنن، از این بابت نگرانی نداشته باشن. بنابراین ما کامنت ها را خاموش میکنیم. این هم از کامنت ها. خب دوستان، آنچه که در این نمودار مهم هست این هست که شما بدونید مراجع عمومی کدام دادگاه ها هستن و مراجع اختصاصی، یعنی مراجع عمومی و مراجع اختصاصی را بلد باشید. نوشتن الان نکته ای لازم نیست بنویسیم، خیلی واضحه. مراجع عمومی عبارتن از دادگاه کیفری یک و دادگاه کیفری دو و مراجع اختصاصی عبارتن از دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان، دادگاه نظامی و دادگاه ویژه روحانیت. حالا یه شخصی ممکنه سوال کنه که دادگاه عمومی بخش جز کدام قسمته؟ میگیم صلاحیت دادگاه عمومی بخش در حدود صلاحیت دادگاه کیفری دو هست، بنابراین دادگاه عمومی بخش هم جزء مراجع عمومی محسوب میشه. این بحث در حقیقت سازمان کیفری ایران در نموداره یک که گفتم نکته مهمش همون مراجع عمومی و اختصاصی بود. میریم سراغ نمودار شماره دو. نمودار شماره یک نکته خاصی برای یاد داشت، جز اون نکته ای که گفتم و توی نمودار واضح بود نداشت. اما نمودار شماره دو در رابطه با ویژگی قواعد صلاحیت اومدیم صحبت کردیم، میگیم قوانین و مقررات صلاحیت آمرانه هستن، الزامی هستن. این آمرانه بودن یا الزامی بودن نتایجی دارد، این نتایج را در نمودار برای شما دوستان بیان کردیم. نتیجه اول اینکه اشخاص نمیتوانند برخلاف قوانین و مقررات صلاحیت با یکدیگر توافق کنند، با یکدیگر ترازی کنند. برای مثال اگر اتومبیل بنده در اصفهان سرقت شد، من و متهم نمیتونیم با هم توافق کنیم که مثلا شیراز به این جرم رسیدگی بشه، چون قواعد صلاحیت میگه اصل بر محل وقوع جرم است. بنابراین حق ترازی بین من، متهم، دادستان و من، مقامات قضایی و من در رابطه با قواعد صلاحیت امکان پذیر نیست. دومین نکته و نتیجه‌ای که از آمرانه بودن ناشی میشه این هست که در هر مرحله از مراحل رسیدگی شما میتوانید ایراد عدم صلاحیت را مطرح کنید. پس ایراد عدم صلاحیت در همه مراحل رسیدگی قابل طرح هست. پس این دو نکته در نمودار مشخص هست. حالا دوستانی که میخوان یادداشت کنن و در حقیقت جمله ای میخوان یادداشت کنن میتونن به این صورت یادداشت کنن: قوانین و مقررات صلاحیت آمرانه، یا الزامی می باشند. این آمرانه بودن قوانین و مقررات صلاحیت، این آمرانه بودن قوانین و مقررات صلاحیت نتایجی دارد که عبارتند از: یک، اشخاص نمی توانند برخلاف قوانین و مقررات صلاحیت توافق نمایند. دو، امکان طرح ایراد عدم صلاحیت در هر زمان از مراحل گوناگون رسیدگی وجود دارد. اما بریم سر قسمت سوم نموداره نتایج. ببینید، مقام قضایی مکلف هست وقتی پرونده این ازش مطرح میشه از دو جهت اون را بررسی کنه. ابتدا یک، اینکه آیا این پرونده در صلاحیت مکان یا مرجع تحت تصدیش قرار داره یا نداره. آیا اینجا که نوشته دادگاه کیفری دو، نوشته بازپرسی، نوشته دادیاری، آیا این مرجعی که اسمش بازپرسی، دادیاری، دادگاه کیفری دو، دادگاه کیفری یک هست، صلاحیت رسیدگی به این پرونده‌ای که مطرح شده نزدش را دارد یا ندارد؟ تشخیص صلاحیت هر مرجعی با خودشه. این را صراحتاً در ماده 32 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و همچنین ماده 26 قانون آیین دادرسی مدنی قانونگذار بیان کرده. پس دوستان نکته را یادداشت کنند، نویسند احراز صلاحیت مرجع قضایی تحت مسئولیت مقام قضایی بر اساس ماده 32 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و نیز ماده 26 قانون آیین دادرسی مدنی با همان دادگاهی است که قانوناً مکلف به رسیدگی به پرونده می باشد. خب این اومد، مقام قضایی اومد و پرونده را مشخص شد آقا در صلاحیت مثلا دادگاه کیفری دو هست. آیا این کفایت میکنه؟ میگیم نه، باید از یک جنبه دیگه هم صلاحیتش بررسی بشه و اون بحث صلاحیت و شخصیت خود قاضی هست. یعنی اینکه آیا بین قاضی و اصحاب دعوا رابطه خویشاوندی وجود دارد یا ندارد؟ آیا این قاضی قبلا اظهار نظر موهوبی نموده یا ننموده؟ بنابراین دوستان نکته بعدی رو به این صورت یادداشت کنند که مقام قضایی مکلف است در رسیدگی به هر پرونده بررسی نماید که جهات رد دادرس موضوع ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری در وی وجود دارد یا ندارد. چنانچه وجود نداشت، چنانچه در وی وجود نداشت به رسیدگی ادامه می دهد. اما در صورت وجود جهات رد دادرس مکلف به صدور قرار امتناع از رسیدگی می باشد. خب پس از دو جهت بررسی کرد. از جهت در حقیقت مرجعی که تحت تصدیش قرار داره و از جهت خودش. حالا سوال اینجا هست، این خیلی نکته مهمیه که میخوام خدمتتون بیان کنم، دقت کنید. سوال اینجا هست که ضمانت اجرای عدم رعایت قواعد صلاحیت، عدم رعایت قواعد صلاحیت چی هست؟ در دو ماده قانونی مقنن اومده ضمانت اجرای عدم رعایت قواعد صلاحیت رو بیان کرده، یکی ماده 450 شق پ و دیگری بند 3 شق پ ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفر اومده ضمانت اجرا رو بیان کرده. دوستان لطف کنن ماده 450 را باز کنن و شق پ را با دقت ملاحظه کنن. شق پ میگه هرگاه رأی توسط دادگاهی که صلاحیت ذاتی یا محلی ندارد صادر شود، دادگاه تجدید نظر استان رأی را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال و مراتب را به دادگاه صادر کننده رأی اعلام میکنند. دوستان به ماده دقت کنن، هم صلاحیت محلی را گفته هم صلاحیت ذاتی را. دقت کنید نیازی به ایراد از ناحیه طرفین ندارد. یعنی یک رأی را دادگاه کیفری دو صادر میکنه، شاکی یا متهم بهش اعتراض میکنه، پرونده میره دادگاه تجدید نظر استان، دادگاه تجدید نظر استان ملاحظه میکنه که صلاحیت محلی یا ذاتی نداشته اصلا این دادگاه، بدون اینکه نیازی به ایراد از ناحیه طرفین دعوا باشه، دادگاه تجدید نظر استان مکلفه رأی را اولا نقض کنه، ثانیا پرونده را به مرجع صالح ارسال کنه، ثالثا مراتب را به دادگاه صادر کننده رأی اعلام کنه. پس این بند پی ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری، دوستان جلوی بند پی بنویسن که یادشون نره، بنویسن نیازی به ایراد از ناحیه طرفین دعوای کیفری ندارد. این پس نکته ای هست که باید بهش دقت کن. اما بند 3 شکل پی ماده 469 را بیاره. قبل از این که بریم اون ماده رو ببینیم، دوستان توجه کنن که این شکل پی ماده 450 در رابطه با دادگاه های با وحدت قاضی هست. در رابطه با چیه؟ دادگاه های با وحدت قاضی. همین الان این نکته ای را که میگم یادداشت کنید، بنویسید دادگاه های با وحدت قاضی در نظام کیفری ایران عبارتند از دادگاه کیفری دو، دادگاه نظامی دو، دادگاه اطفال و نوجوانان، دادگاه ویژه روحانیت و دادگاه عمومی بخش. اینها دادگاه های با وحدت قاضی در نظام کیفری ایران هم. کیفری دو، نظامی دو، اطفال و نوجوانان، ویژه روحانیت، عمومی بخش و انقلاب با وحدت قاضی. انقلاب با وحدت قاضی را اگه نگفتم بهش اضافه کن. اینها با وحدت قاضی هستن، انقلاب با وحدت قاضی. خب حالا گفتیم شق پ ماده 450 در رابطه با چیه؟ در رابطه با دادگاه های بدوی با وحدت قاضی. چرا این رو میگیم؟ چون مرجع رسیدگی به اعتراض احکام دادگاه های بدوی با وحدت قاضی دادگاه تجدید نظر استان. این نکته اول که باید بهش توجه میکردیم تو باب ضمانت اجرا. اما دوستان شق بند 3 شق پی ماده 469 را لطفاً بیارن، دقت کنن، این خیلی مهم و دقیق هست که باید دوستان بهش دقت کنن. میگه اگر رأی به علت عدم صلاحیت ذاتی، اینجا فقط ذاتی را گفته، میگه اگر رأی به علت عدم صلاحیت ذاتی دادگاه نقض شود، پرونده به مرجعی که دیوان عالی کشور صالح تشخیص می‌دهد ارسال می‌شود و مرجع مذکور مکلف به رسیدگی است. خب این بند سه شق پ مربوط به دادگاه‌های بدوی با تعدد قاضیه. دادگاه‌های بدوی با تعدد قاضی. دوستان یادداشت کنن، دادگاه‌های بدوی با تعدد قاضی در نظام کیفری ایران عبارتند از دادگاه کیفری یک، دادگاه نظامی یک، دادگاه کیفری یک ویژه نوجوانان و دادگاه انقلاب با تعدد قاضی. خب گفتیم این بند سه ارتباط داره به این دادگاه ها. چرا؟ چون مرجع رسیدگی به احکام این دادگاه ها دیوان عالی کشور. مرجع رسیدگی به احکام این دادگاه ها دیوان عالی کشور. ماده 469 هم در رابطه با رسیدگی در دیوان عالی کشور. حالا دقت کن، این ماده فقط اومده گفته آقا چنانچه صلاحیت ذاتی را رعایت نکرده باشند دیوان عالی کشور رأی را نقض میکنه. سوال اینه که چنانچه صلاحیت محلی را رعایت نکرده باشند حکمش چیه؟ باید برای پاسخ به این پرسش به ماده 403 رجوع کن. به ماده 403 که بسیار ماده مهمی هست. ماده 403 چی میگه؟ دوستان با دقت به ماده توجه کنن، خواهش میکنم متن ماده جلوشون باشه. میگه دادگاه کیفری یک با رعایت صلاحیت ذاتی پس از شروع به رسیدگی نمیتواند قرار عدم صلاحیت صادر کند و به هر حال باید رأی مقتضی را صادر نماید. میگه پرونده این مثلا قتل عمدی مستوجب سلب حیات قصاص نفس در دادگاه کیفری یک مطرح میشه. دادگاه کیفری یک در جلسه مقدماتی اداری تشخیص میده صالح. پرونده میره تو جلسه رسیدگی. تو جلسه رسیدگی پس از شروع به رسیدگی تشخیص میدن که این پرونده محل وقوع قتل که اصفهان نیست، محل وقوع قتل تهرانه. آیا میتونن رسیدگی کنن؟ قانونگذار گفته مکلفید رسیدگی کنی. پس از شروع به رسیدگی چنانچه تشخیص دادید صلاحیت محلی ندارید، حق ندارید قرار عدم صلاحیت صادر کنید، باید حتما رسیدگی کنید. پس دوستان ذیل قرار عدم صلاحیت در ماده 403 خط بکشن و بنویسن عدم صلاحیت محلی. عدم صلاحیت محلی. چرا؟ چون صدر ماده گفته با رعایت صلاحیت ذاتی. با رعایت صلاحیت ذاتی. وقتی این را گفته یعنی آقا اگه صلاحیت ذاتی نداشتی چیکار کن؟ قرار عدم صلاحیت را صادر کن. الان در نمودار بعدی قرار عدم صلاحیت را دقیق براتون نوشتم، نگران این نکاتی که میگم نباشی. اگه جایی لازم بود من خودم میگم یادداشت کنی، بنابراین گوش کنی. جایی که لازم باشه من خودم میگم یادداشت کنید. پس به این نکته دقت کنید. لطف کنید جلوی ماده 403 بنویسید ماده 588. ماده 588. خب حالا دوباره برگردیم به ماده 469. اونجا عدم صلاحیت چی را گفته بود؟ ذاتی را گفته بود. حالا اگر عدم صلاحیت محلی نداشت با این توضیحاتی که من دادم پاسخ چی میشه؟ میگیم در صورتی که دادگاه‌های بدوی، میخوای اینا یادداشت کنی؟ بنویسید دیوان عالی کشور چنانچه دادگاه رسیدگی کننده صلاحیت ذاتی نداشته باشد رأی را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال و پرونده را به مرجع سال ارسال و مرجع مذکور مکلف به رسیدگی می باشد. لیکن در صورت عدم رعایت قواعد صلاحیت محلی، با عنایت به ماده 403 قانون آیین دادرسی کیفری، رأی دادگاه منطبق با قانون است. لذا دیوان عالی کشور آن را ابرام یا تأیید یا تنفیذ، لذا دیوان عالی کشور آن را ابرام یا تأیید یا تنفیذ نموده، پرونده را به دادگاه صادر کننده رأی اعاده می نماید. دوستان نموداره لطف کنن نموداره شماره 3 را که در صفحه تدریس گذاشته بودم و اعلامم کرده بودم که دوستان چه موادی را پیش مطالعه کنن و نمودارها را هم یاد داشت کنن، لطف کنن به نمودار شماره 3 دقت کنن. در این نمودار ما اومدیم قرار عدم صلاحیت را هم در دادسرا هم در دادگاه های بدوی و هم در دادگاه های بدوی با وحدت قاضی و بدوی با تعدد قاضی در حقیقت مورد بررسی قرار دادیم. بنده در حقیقت نمودار که دارید برای هر نمودار یک توضیحی را بیان می کنم و بعد اگر خواستن اون دوستان به صورت جمله هم یاد داشت کنن جملش هم میگم یاد داشت کنن، همین الان یاد داشت کنن که وقت کلاس زیاد صرف نشه. جمله نخست مربوط به سطر اول نمودار هست. دادسرا چنانچه صلاحیت محلی یا ذاتی نداشته باشد، مکلف است قرار عدم صلاحیت را صادر نماید. این قرار چنانچه از سوی بازپرس یا دادیار صادر گردد مستلزم موافقت دادستان است، لیکن قابل اعتراض نیست. همین جمله‌ای که گفتم سوال آزمونه وکالت دو سال پیش بود. گفته بود کدام یک از قرارهای ذیل علارغم لزوم موافقت دادستان قابل اعتراض نیست؟ جوابش میشد قرار عدم صلاحیت. مستند ماده 267 قانون آیین دادرسی کیفری که در نمودار مشاهده می‌فرمایید. اما دادگاه‌های بدوی با وحدت قاضی، میگیم چنانچه دادگاه بدوی با وحدت قاضی که مصادیقش را یادداشت کردید در نکات قبلی، چنانچه دادگاه بدوی با وحدت قاضی صلاحیت محلی یا ذاتی نداشته باشد، مکلف به صدور قرار عدم صلاحیت است و این قرار قطعی و غیر قابل اعتراض می باشد خب این هم برای دادگاه بدوی با وحدت قاضی. اما آنچه که خیلی مهم هست باید خیلی بهش دقت کنین و در حقیقت تفکیک باید قائل بشین در ذهنتون به صورت طبقه بندی شده جای بگیره، دادگاه های بدوی با تعدد قاضی هست که قواعدش در مواد 389، 390 و 403 اومد. همونطور که دوستان در پیش مطالعاتشون حتما به گوششون هم خورده، دادگاه های بدوی با تعدد قاضی در نظام کیفری ایران دو نوع جلسه دارن: جلسه مقدماتی اداری و جلسه رسیدگی. حالا تفصیل این جلسات رو میذاریم در نحوه رسیدگی دادگاه بیان میکنیم، اما به طور مختصر بدونیم دو نوع جلسه اینها دارن: جلسه مقدماتی اداری و جلسه رسیدگی. چنانچه در جلسه مقدماتی اداری تشخیص دادن صلاحیت ندارن. حالا چه صلاحیت محلی باشه چه ذاتی، مکلفن قرار عدم صلاحیت صادر کنن و توسط دادستان قابل اعتراض. نکتش این، پس یاد داشت کنن دوستان، چنانچه دادگاه های بدوی با تعدد قاضی در جلسه مقدماتی اداری احراز نماید که صلاحیت محلی یا ذاتی ندارند، مکلف به صدور قرار عدم صلاحیت می باشند، مکلف به صدور قرار عدم صلاحیت می باشند و این قرار صرفاً از سوی دادستان قابل اعتراض است. خب دوستان بکنن قانوناشون رو باز کنن، ماده 389 رو بیارن، به بند به ماده 389 دقت کنن. میگه ماده 389 موضوعش جلسه مقدماتی اداریه. میخواییم کنار ماده 389 بنویسیم جلسه مقدماتی اداری. بند به را دقت کنن، میگه هرگاه موضوع خارج از صلاحیت دادگاه باشد قرار عدم صلاحیت صادر میکنه. گفته صلاحیت دادگاه، زیر صلاحیت خط بکش برای که شک نکنی، بعدن بنویس اعمز محلی و ذاتی، اعمز محلی و ذاتی. ماده 390 رو هم بیارن دقت کنن، ماده 390 رو میگه قرار عدم صلاحیت از طرف دادستان، حالا ما بینش کاری نداریم، قرار عدم صلاحیت از طرف دادستان قابل تجدید نظر است. خب دوستان دقت کنن، با توجه به آرای وحدت رویه‌ای که در این چند سال صادر شده، در این ماده منظور از قرار عدم صلاحیت قابل تجدید نظر است، همونطور که آقای دکتر خالقی در کتاب نکته ها بیان کردن، منظور قابل فرجام است. زیر قابل تجدید نظر خط بکشن بنویسن قابل فرجام. این هم از این نکته. اما دادگاه های بدوی با تعدد قاضی گفتیم جلسه رسیدگی هم دارن. خب نکته را یادداشت کنیم، دادگاه های بدوی با تعدد قاضی چنانچه در جلسه رسیدگی احراز نمایند که صلاحیت ذاتی ندارند، مکلف به صدور قرار عدم صلاحیت می باشند و این قرار قطعی و غیر قابل اعتراض است. چرا؟ شما جلسه رسیدگیه، اون قبلی ما جلسه مقدماتی اداری بود، به همین خاطر گفتم باید دقت کن. قطعی و غیر قابل اعتراض است، لیکن چنانچه پس از شروع به رسیدگی احراز نمایند که صلاحیت محلی ندارند، بر اساس حکم مقرر در ماده 403 قانون آیین دادرسی کیفری، مکلفن به رسیدگی ادامه داده و رأی مقتضی صادر نماید و رأی مقتضی صادر نماید. خب دوستان اون ماده 403 را مجددن بیارن، لطف کنن زیر اون دادگاه کیفری یک خط بکشن و بنویسن دادگاه های بدوی با تعدد قاضی. یعنی این دادگاه، این ماده شامل دادگاه کیفری یک میشه، شامل دادگاه کیفری که ویژه نوجوانان میشه، شامل دادگاه انقلاب با تعدد قاضی میشه، شامل دادگاه نظامی یک هم میشه که البته در مورد نظامی یک ماده 588 دوباره بر این مطلب تأکید نموده. قبلا گفتم جلوی ماده 403 بنویسید ماده 588. پذیر دادگاه کیفری یک خط بکشید بنویسید دادگاه های بدوی با تعدد قاضی. خب این ماره قرار عدم صلاحیت. خیالتون راحت باشه با این نمودار هر سوالی از قرار عدم صلاحیت بیاد شما دوستان به راحتی پاسخ خوب هست. در آزمون وکالت 97، ارشد 97، دکتری 97 که در یک سال برگزار شده، از همین نموداری که خدمتتون عرض کردم از در هر سه آزمون سوال اومده، هم در وکالت سوال داده بودن، هم در ارشد، هم در دکترا. بنابراین دوستان به نکاتی که عرض میکنم دقت کنن. نکاتی هم که بیان میکنم هم بر آزمون وکالت هست، هم مشاوران حقوقی هست، هم قضاوت، هم ارشد، هم دکترا، یعنی همه آزمون ها را اصولا پوشش میده. اما بریم سر نمودار بعد. خب گفت اگه یادتون باشه تو نمودار نتایج اومدیم گفتیم مقام قضایی باید چی کار کنه؟ دو مورد را بررسی کنه، یکی صلاحیت مرجع تحت تصدی خودش و دیگری صلاحیت چی؟ خودش، یعنی بررسی کنه آیا جهات رد دادرس در وی وجود دارد یا ندارد. خب اگه دوستان به این نمودار دقت کنیم، ما اومدیم جهات رد دادرس را در این نمودار بیان کردیم. نکته اول یادداشت کنید، بنویسید مبنای پیشبینی جهات رد دادرس در قوانین و مقررات کیفری رعایت اصل بی‌طرفی از سوی مقام قضایی می باشد. که این یک با سوال آزمون قضاوت بود در همین چند سال اخیر، گفته بودن مبنای جهات رد دادرس چیست؟ اصل بی‌طرفی. نکته بعدی را باید با ماده 421 شروع کنیم. دوستان لطف کنم ماده 421 را باز کنم، به متن ماده دقت کنن لطفا. میگه دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع کند و طرفین دعوا نیز میتوانند در این موارد ایراد رد دادرس کنند. پس خود مقام قضایی را اصلا طبق این ماده مکلفه، در صورت که جهات رد دادرس در وی وجود داشته باشه، از رسیدگی امتناع کنه. قرار امتناع از رسیدگی صادر کنه. طرفین دعوا هم میتونن در صورت که دادرس توجهی نداره بهش تذکر بدن، بگن آقا شما دارای ایراد رد دادرس هستی. پس نکته بعدی که در سطر اول نمودار بهش اشاره کردیم، گفتیم امتناع از رسیدگی رأساً یا با ایراد طرفین دعوا، که واضح هست و همه دوستان متوجه موضوع هستن. نکته دوم این هست که دوستان باید جهات رد دادرس رو که در بندهای الف تا جیم اومده به ذهن بسپارن، در حقیقت بدونن چه مواردی جزء جهات رد دادرس است. اولی مورد اومده قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه رو گفته. فقط به این قیدش دقت کنین، تا درجه سوم از هر طبقه. بین دادرس و یکی از طرفین دعوا یا شریک یا معاون جنب وجود داشته باشد. خب این بند رو سریع رد میشیم. بند ب، دادرس قیم یا مخدوم یکی از طرفین دعوا باشد یا یکی از طرفین مباشر امور دادرس یا امور همسر وی باشد. مباشر یعنی کارگزار دادرس باشد. بند پ، دادرس همسر و یا فرزند او، اینجا در حقیقت فرزند هم اضافه شد، وارث یکی از طرفین دعوا یا شریک یا معاون جرم باشن. بند ت را چون خیلی مهمترین بند هست، من حالا فعلا جا میندازم بند 3 و جیم را میخونم، برمیگردم بند 3 رو که مهمترین بند هست و همه سوالات اصلا از بند 3 طراحی میشه خدمتتون نکاتش رو عرض میکنم. بند 3، بین دادرس، پدر و مادر، همسر و یا فرزند او و یکی از طرفین دعوا یا پدر مادر همسر و یا فرزند او، دعوای حقوقی یا کیفری فرقی نمیکنه، دعوایی که بینشون هست حقوقی باشه یا کیفری، مطرح باشد یعنی در جریان باشد یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور رأی قطعی بیش از 2 سال نگذشته باشد. پس این دعوای حقوقی یا کیفری باید یا در جریان رسیدگی باشه یا اگر سابقا مطرح بوده از رأی قطعی بیش از 2 سال نگذشته باشه. اگر بیش از 2 سال گذشته باشه دیگه جزء جهات رد دادرس نیست، بنابراین ممکنه طراح سوال بیاد به صورت تاریخی به شما سوال بده. پس این 2 سال را حتما بهش در امتحان اگر تاریخ دیدید تو جهات رد دادرس بهش توجه کنید. جیم، دادرس، همسر و یا فرزند او نفع شخصی در موضوع مطروحه داشته باشن. خب برگردیم سر بند ته که اصل ماجرا تو بند ته هست و همه اختلاف نظرها هم در بند ته نمایان میشه. میگه دادرس در همان امر کیفری، پس دقت کنید، در همان امر کیفری قبلا تحت هر عنوان یا سمتی اظهار نظر ماهوی کرده یا شاهده یکی از طرفین بوده باشد. خب نکته اول که در نمودار هم میبینیم، منظور از اظهار نظر ماهوی چیه؟ منظور از اظهار نظر ماهوی اظهار نظر در مورد تحقق یا عدم تحقق رفتار مجرمانه هست. این که در حقیقت شما بگید این رفتار مجرمانه هست یا مجرمانه نیست، به این میگن اظهار نظر ماهوی. بدین ترتیب قرارهای منع تعقیب و جلب به دادرسی اظهار نظر ماهوی محسوب میشه. البته در ادامه اشاره میکنم که در حقیقت این جمله دارای استثناءاتی است، بهش اشاره خواهم کرد. قرارهای منع تعقیب و جلب به دادرسی اظهار نظر ماهوی محسوب میشه. نکته دو بعدی که در نمودار میبینید نوشته و نیاز به نوشتن هم ندارید، میگیم قرارهای ترک تعقیب، ماده 79 که در جلسات بعد مفصل توضیح میدیم اینها رو، قرار موقوفی تعقیب ماده 265، 202، ماده 13 و امثال هم و قرار عدم صلاحیت، اینها شکلین و قرار ماهوی محسوب نمیشن که میبینید در نمودار براتون نوشتم، نیاز به یادداشت کردن ندارید. اما دوستان یک نکته ای را میگم خدمتشون، لطف کنن یادداشت کنن که تصمیم دادگاه مبنی بر جلب متهم به دادرسی و به عبارت دیگر تأیید عقیده بازپرس یا دادستان مبنی بر مجرمیت متهم در مقام رفع اختلاف بین 2 مقام قضایی نام برده رسیدگی ماهیتی نیست، لذا جزء موارد رد دادرس نمی باشه. چی میگه این جمله‌ای که گفتم؟ واضحه، حماله یه مثال میزنم. مثالش این میشه، فرض کنیم بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان قرار منع تعقیب صادر میکنه، دادستان با این قرار مخالفت میکنه، مرجع حل اختلاف کجاست؟ دادگاه سوال. حالا میتونه کیفری 2 باشه، کیفری 1 باشه، هر سر بمونه. دادگاه میاد نظر دادستان را تایید میکنه، میگه حرف دادستان درسته، یعنی میگه متهم مجرمه، جلب به دادرسی باید بشه. در اینجا آیا این جزء جهات رد دادرسه؟ یعنی اگه پرونده برگشت دادسرا طبق نظر دادستان که مورد تایید دادگاه قرار گرفته قرار جلب به دادرسی صادر شد، آیا اگر پرونده رفت دوباره همین شعبه، مثلا شعبه سوم کیفری، کیفری یک، آیا همین شعبه سوم کیفری یک که حل اختلاف کرده بین بازپرس و دادستان دوباره پرونده رفت پیشش، میتونه رسیدگی کنه؟ بگیم بله، میتواند رسیدگی کنه. جزء جهات رد دادرس نیست. حالا برای که دوستان بهتر متوجه بشن این مثال را میزنم، ادامه این یادداشت کنید، بنویسین برای مثال ادامه همین نکته‌ای که گفتم، این مثال را یادداشت کنید که حالا تقلید به ذهنش بیشتر بشه. برای مثال چنانچه بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان در اتهام قتل عمدی قرار منع تعقیب صادر نماید، لیکن دادستان با آن مخالفت کند و بازپرس بر نظر خود اصرار ورزد، پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه کیفری یک ارسال می شود. دادگاه نظر دادستان را مبنی بر بزهکاری متهم تأیید می نماید. پرونده به دادسرا اعاده می شود و با صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست برای رسیدگی به دادگاه کیفری یک ارجاع می گردد، چنانچه این دادگاه همان دادگاهی باشد که به اختلاف دادستان و بازپرس رسیدگی نموده، میتواند به این پرونده نیز رسیدگی نماید، زیرا اظهار نظر در مقام حل اختلاف بین بازپرس و دادستان از موارد رد دادرس نمی باشد. این برای این نکته ای که خدمت دوستان بیان کردم. لطف کنند نکته بعدی رو یادداشت کنن. یادداشت کنن دوستان، اظهار نظر دادگاه در مقام حل اختلاف. این حل اختلاف با اون حل اختلاف قبلی فرق میکنه. در اون حل اختلاف بین بازپرس و دادستان بود، این حل اختلاف در مقام صلاحیت بین مثلا دادگاه ها، دادسره ها و این هاست. منظور اینه از این حل اختلاف. یا نگید اون دوباره دارید همون را میگید. نه. اظهار نظر دادگاه در مقام حل اختلاف در صورت صلاحیت موجب رد قضاتان دادگاه نیست و دادگاه مذکور می تواند پس از ارجاع پرونده به ماهیت امر رسیدگی نماید. حالا یه مثال میزنم متوجه بشید. برای مثال چنانچه بین دادگاه کیفری دوی اصفهان و دادگاه کیفری دوی خمینی شهر اختلاف در صلاحیت حاصل گردد و شعبه سوم دادگاه تجدید نظر استان اصفهان به نفع دادگاه کیفری دوی اصفهان حل اختلاف نماید، چنانچه پس از رسیدگی به پرونده در دادگاه کیفری دو و صدور حکم مقتضی شاکی یا محکوم علی به حکم اعتراض نمایند و پرونده جهت رسیدگی به اعتراض به شعبه سوم دادگاه تجدید نظر استان اصفهان ارسال گردد، ارجاع گردد، این دادگاه به پرونده رسیدگی می نماید و اظهار نظر قبلی از موارد رد دادرس نمی باشد. خب این هم از این نکته. اگه به ماده دقت کنید، همون بنده ته گفته دادرس در همان امر کیفری. پس اگه قبلا رئیس دادگاه کیفری رئیس شعبه حقوقی مثلا بوده و این پرونده قبلا از جنبه حقوقی مورد رسیدگی واقع شده و همین قاضی که الان رئیس دادگاه کیفری هست رئیس را قبلا صادر کرده، آیا این جزء جهات رد دادرس؟ نه، ماده میگه دادرس در همان امر کیفری قبلا اظهار نظر موقوفی کرده باشه. بنابراین دوستان یادداشت کنن، اظهار عقیده یکی از دادرسان یا دادرس واحد در یک موضوع حقوقی مانع صلاحیت دادرس مزبور در امر جزایی نمی شود، اگرچه امر جزایی مربوط به همان قضیه حقوقی باشد، مربوط به همان پرونده حقوقی باشد. به نام حضرت دوست که هرچه داریم از دوست. دوستان سلام، امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشین و طبق برنامه ریزی انجام شده به مطالعات دون پرداخته باشین. در جلسه قبل آخرین مطلبی که خدمت شما دوستان عرض کردم در رابطه با بحث موافقت دادستان بود. در این جلسه اولی مطلب مرجع حل اختلاف میان بازپرس و دادستان هست که در مواد 271 و 272 و 273 بیان شده. دوستان اگر به متن ماده 271 دقت کنند متوجه خواهند شد که مرجع حل اختلاف بین بازپرس و دادستان در مواردی که اختلاف قابل تحقق هست اصولا دادگاه رسیدگی کننده به اصل اتهام و چنانچه در محل شهرستان محل وقوع جرم دادگاه کیفری یک یا انقلاب تشکیل نشده باشه، دادگاه کیفری دو مرجع صالح هست. همچنین در ماده 272 قانون گذار در برخی موارد مطلقاً مرجع حل اختلاف را دادگاه کیفری 2 اعلام نموده. پس دوستان اگر به نمودار دقت کنن نوشتیم اصل دادگاه صالح رسیدگی به اتهام، یعنی ماده 271. استثناء را در دو مورد بیان کردیم، گفتیم در دو مورد دادگاه کیفری 2 هست، اون هم در موردی که در شهرستان محل وقوع جرم دادگاه کیفری 1 یا انقلاب تشکیل نشده، 2 موارد اختلاف در صلاحیت نو و مصادیق که در ماده 272 بیان شد. الان من چند مثال میزنم تا دوستان متوجه موضوع بشن. مثال اول، آقای الف به اتهام قتل عمدی در حوزه قضایی شهرستان خمینی شهر استان اصفهان مرتکب قتل عمدی شده است. بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب خمینی شهر قرار منع تعقیب صادر می نماید و دادستان خمینی شهر با قرار مذکور مخالفت می کند. مرجع حل اختلاف بین مقامات مذکور کدام مرجع است؟ مرجع حل اختلاف بین مقامات مذکور کدام مرجع است؟ خب دوستان دقت کنید که قتل عمدی همونطور که قبلا گفتیم در صلاحیت دادگاه کیفری 1 هست. دادگاه کیفری 1 اصولا در مرکز استان تشکیل میشه، مگر به تشخیص رئیس قوه قضاییه که ممکنه در برخی شهرستان ها هم تشکیل بشه. اگر به گزینه ها نگاه میکنید، اگر داخل گزینه ها دادگاه کیفری 1 خمینی شهر را نوشته بود که فبحل مراد، میره دادگاه کیفری 1 خمینی شهر. اما اگه داخل گزینه ها دادگاه کیفری 1 محل وقوع جرم را ننوشته بود، پاسخ میشه دادگاه کیفری 2 خمینی شهر. فرض کنین گزینه ها الان اینطوری باشه: دادگاه کیفری 2 خمینی شهر، دادگاه کیفری 2 اصفهان، دادگاه کیفری 1 اصفهان، نزدیکترین دادگاه کیفری 1 در حوزه قلم در حوزه قضایی همان استان. خب در اینجا چون که در خمینی شهر بر اساس ظاهر سؤال دادگاه کیفری 1 تشکیل نشده است، مرجع حل اختلاف می شود دادگاه کیفری 2 خمینی شهر. این مثال اول. مثال دوم، آقای الف در حوزه قضایی شاهین شهر استان اصفهان مرتکب کلاهبرداری با مجازات 1 تا 7 سال شده است. بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب شاهین شهر در مورد وی قرار جلب به دادرسی صادر، لیکن دادستان به جهت نقص تحقیقاتی با آن مخالفت می نماید. مرجع حل اختلاف کجاست؟ دوستان دقت کنید، در اینجا باید به جهت مخالفت دادستان توجه کنید. جهت مخالفت دادستان چی بوده؟ نقص تحقیقاتی بوده در رابطه با جرم بودن یا نبودن عمل ارتکابی اظهار نظری نکرده، مخالفتی نکرده، بلکه گفته فعلا به دلیل نقص تحقیقات من نمیتونم اظهار نظرم را به شما اعلام کنم. باز پرس محترم، لذا در اینجا مورد از موارد حل اختلاف نیست، بلکه مورد از موارد تبعیت بازپرس از دادستانه. گفتیم بازپرس در دو مورد مکلف به تبعیت از دادستانه: 1. نقص تحقیقاتی، 2. احراز ملاعت کفی. که در اینجا چون جهت مخالفت دادستان با قرار جلب به دادرسی نقص تحقیقاتی بوده است، لذا بازپرس مکلف به تبعیت از دادستان می باشد. خب دوستان دقت کنید که آنچه که گفتیم الان در رابطه با دادسرای عمومی و انقلاب بود، حالا چنانچه در دادسرای نظامی بین بازپرس نظامی و دادستان نظامی اختلاف پیش بیاد، در اینجا باید دوستان دقت کنند که دیگه پاسخ در حقیقت دادگاه کیفری دو نمیشه، پاسخ میشه دادگاه نظامی دو. یعنی اگر در محل شهرستان وقوع جور دادگاه نظامی یک تشکیل نشده بود که اصولا تشکیل نمیشود، پاسخ میشه چی؟ دادگاه نظامی دو. بنابراین اگر شما دوستان سوال کردن بازپرس دادسرای نظامی در شهرستان خمینی شهر اومده قراره در حقیقت منع تعقیب زده و دادستان باش مخالفت کرده، چه دادستان مسلمن دادستان نظامیه دیگه تو دادسرای نظامی، در اینجا پاسخ میشه مرجع حل اختلاف دادگاه نظامی دو. یا مثلا بیاد بگه یک نظامی در حین خدمت مرتکب قتل عمدی همکارش شده است. خب در حین خدمت بوده، گفتیم جرایم در حین خدمت نظامیان در صلاحیت مراجع نظامیان سازمان قضایی نیروهای مسلحه. خب اگه در اینجا دادسرای نظامی اومد قرار منع تعقیب را بازپرس صادر کرد و دادستان باش مخالفت کرد، نگاه میکنیم در اون محل و شهرستان وقوع جرم آیا دادگاه نظامی یک تشکیل شده یا نشده. اگر تشکیل شده باشد که می رود دادگاه نظامی یک برای مرجع حل اختلاف، اما اگر تشکیل نشده باشد پاسخ می شود دادگاه نظامی دو. این را اشتباه نکنید. اما ماده 272 میگه در صورت اختلاف دادستان و بازپرس در صلاحیت، در اینجا منظور صلاحیت اهم از محلی و ذاتی هست که قبلا توضیح صلاحیت را دادیم. نوع جور یعنی این که بازپرس میگه خیانت در امانت، دادستان میگه کلاهبرداریه، بازپرس میگه که سرقت، دادستان میگه نه خیانت در امانت، بازپرس میگه خیانت در امانت، دادستان میگه اختلاس. این میشه اختلاف در نوع جور. چنانچه بازپرس و دادستان اختلاف در صلاحیت کنن محلی یا ذاتی، اختلاف در نوع جرم کنن مثل مصادیقی که ذکر کردم، یا اختلاف در مصادیق قانونی جرم کنن مثل اینکه بازپرس میگوید قتل عمدیست، دادستان میگوید قتل غیر عمدیست، بازپرس میگوید سرقت تعذیری ساده است، دادستان میگوید سرقت تعذیری مشدد است. در این موارد که اختلاف در مصادیق قانونی هست، مرجع حل اختلاف مطلقاً دادگاه کیفری دو هست. یعنی کاری به دادگاه رسیدگی کننده به اصل اتهام در این موارد نداریم. مثلا فرض کنید بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان قرار عدم صلاحیت محلی میزنه در اتهام رسیدگی به قتل عمدی، دادستان اصفهان باش مخالفت میکنه میگه نه خودمون صالحیم. در اینجا مرجع حل اختلاف ندید قتل عمدی در صلاحیت دادگاه کیفریه که مرجع حل اختلافش میشه کیفریه کان، نه این اشتباهه. ماده 272 بیان میکنه در اینجا مرجع حل اختلاف دادگاه کیفریه دو است. در این موارد اشتباه نکنه. خب این هم در حقیقت برای ماده 272. یه نکته ای که هست این هست که مرجع حل اختلاف بین بازپرس و دادستان بعد از این که حل اختلاف نمود، این تصمیم مرجع حل اختلاف آیا قابل اعتراض هست یا نیست؟ در این زمینه چون به ماده از دو جهت نگاه شده اختلاف نظر وجود دارد. نظر آقای دکتر خالقی عزیز استاد بزرگوارم این هست که تصمیم مرجع حل اختلاف بین بازپرس و دادستان قطعی است و از سوی بازپرس یا دادستان دیگه قابل اعتراض نیست و لازم الاتباع و باید بهش تسلیم بشن. در این حالت خب مثلا فرض کنید که پرونده رفت به دادگاه کیفری دو در اتهام کلاهبرداری، نظر بازپرس منع تعویض بوده، نظر دادستان جلب به دادرسی بوده. دادگاه نظر کی را تایید میکنه؟ نظر بازپرس را تایید میکنه. پرونده را برمیگردونه دادسرا. در اینجا بر اساس این دیدگاه بازپرس باید قرار منع تعویض را به شاکی ابلاغ کنه و شاکی هم میتونه به این قرار اعتراض کنه بر اساس ماده 270. اما دیدگاه مخالف چی میگه؟ دیدگاه مخالف مرا آقای دکتر طهماسبیه میگه تصمیم مرجع حل اختلاف قطعیه، اما اگر از موارد مذکور در بندهای الف ب پ ت ماده 302 بود، این تصمیم از سوی شاکی قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور. یعنی آقای دکتر طهماسبی این قید مگر در مورد قرارهای من یا موقوفی تعقیب را هم به اختلاف بین بازپرس و دادستان برمیگرداند و هم به اعتراض شاکی یا متهم، به هر دو برمیگردونه، که البته در رابطه با من یا موقوفی تعقیب فقط به شاکی برمیگرد. پس من این دو دیدگاه را خدمتتون عرض میکنم، یادداشت کنید، بنویسید. مگر در مورد قرارهای من یا موقوفی تعقیب سه نقطه قابل تجدید نظر است، اختلاف نظر وجود دارد. دیدگاه اول، این عبارت صرفا به اعتراض شاکی به قرارهای قابل اعتراض برمیگردد، لذا تصمیم مرجع حل اختلاف بین بازپرس و دادستان هر چه باشد برای این دو مقام لازم الاتباع است و میبایست بر اساس آن عمل شود و چنانچه قرار مورد تایید دادگاه من یا موقوفی تعقیب باشد، میبایست به شاکی ابلاغ و سوی شاکی بر اساس ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری قابل اعتراض است. دیدگاه دوم، عبارت مگر در مورد قرارهای من یا موقوفی تعقیب سه نقطه قابل تجدید نظر است، به هر دو مورد مذکور در صدر ماده باز می‌گردد، لذا تصمیم مرجع حل اختلاف قطعی است مگر در مورد قرارهای من یا موقوفی تعقیب موضوع بندهای الف ب پ و طی ماده 302 که در صورت تأیید از سوی شاکی قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور می باشد. خب من مثال بزنم تو متوجه بشی دو دیدگاه رو. دیدگاه دوم، دیدگاه اول رو مثالش رو زدیم، اما دیدگاه دوم، بر اساس دیدگاه دوم میخوام یک مثال بزنم. آقای الف به اتهام کلاهبرداری در دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان با مجازات 1 تا 7 سال تحت تعقیب است. بازپرس در مورد وی قرار منع تعقیب صادر و دادستان با آن مخالفت می کند. دادگاه کیفری 2 در مقام حل اختلاف، دادگاه کیفری 2 اصفهان در مقام حل اختلاف، نظر بازپرس را تایید می نماید. بر اساس دیدگاه دوم این تصمیم برای بازپرس و دادستان لازم الاتباع است و شاکی نیز پس از ابلاغ قرار منع تعقیب به وی حق اعتراض ندارد. تفاوت دو دیدگاه در اینجا مشخص میشه که دیدگاه اول میگه پس از اینکه قرار به شاکی ابلاغ شد شاکی حق اعتراض داره، اما دیدگاه دوم که دیدگاه آقای دکتر طهماسبی هست میگه عبارت در این خصوص قطعی را به شاکی هم بر میگردونه و میگه این تصمیم برای شاکی هم قطعیه و دیگه شاکی به استناد ماده 270 حق اعتراض نداره. دوستان دقت کنند در رابطه با ماده 273 انتهای ماده نوشته این قرارها مطابق مقررات قابل تجدید نظر است. خب زیر قابل تجدید نظر خط بکشن بنویسن منظور قابل فرجام است، رأی وحدت رویه 754، رأی وحدت رویه 754. خب در رابطه با دو دیدگاهی که مطرح کردیم، اینکه حالا دوستان کدوم دیدگاه را انتخاب کنن، ظاهر ماده با دیدگاه آقای دکتر طهماسبی بیشتر سازگار هست، اما استدلال آقای دکتر خالقی عزیز خیلی دقیق و فنی هست و من خودم شخصا با دیدگاه آقای دکتر خالقی در این زمینه موافق هستم. سر جلسه امتحان من طراح نیستم، الله اعلم، اما در آزمون وکالت بیشتر ظاهر ماده را ملاک قرار میدم. مورد بعدی که باید خدمت دوستان عرض کنیم بحث اطلاع دادستان هست. گفتیم که در برخی از موارد در قانون، قانونگذار به مقامات قضایی دادسرا مثل دادیار و بازپرس اعلام کرده که شما باید کارهایی را که انجام میدهید به اطلاع دادستان برسانید. ما در مواد 89، 99، 109، 114 و 491 با عبارت با اطلاع دادستان یا به اطلاع دادستان رساندن روبرو هستیم. خب این مواد را یک نگاهی سریع کنیم با دوستان و به ادامه درس بپردازیم. ماده 89 میگه شروع به تحقیقات مقدماتی از سوی بازپرس منوط به ارجاع دادستان است. چنانچه بازپرس ناظر وقوع جرم باشد، تحقیقات را شروع میکنه. ناظر وقوع جرم باشد، یعنی همون بنده مصداق بنده علت جرایم مشهود، یعنی در مقابل چشمانش اتفاق بیفته. مراتب را فوری به اطلاع دادستان میرساند و در صورت ارجاع دادستان تحقیقات را ادامه میدهد. این اولین موردی هست که در قانون به اطلاع دادستان رساندن را ذکر کرد. مورد بعدی که ماده 99 است که انشاءالله در نمودار کشف جرم جدید به طور مفصل به اون خواهیم پرداخت، اما در انتهای عبارت دقت کنین و گفته و همزمان مراتب را به دادستان اطلاع میدهد. مورد بعدی ماده 109 هست در رابطه با قرار تأمین خواسته که گفته فوراً به اطلاع دادستان میرساند که در قرار تأمین خواسته این ماده را بررسی خواهیم کرد. مورد بعدی ماده 114 هست که اومده عبارت با اطلاع دادستان را به کار برده که این هم سوال آزمونه وکالت بود. و همچنین ماده 491 در باب اجرای احکام کیفری که اینها را حسب مورد در جایگاه خودش ماده را توضیح خواهیم داشت. در این ساعت و جلسه فقط در حد این که بدونید این موارد با اطلاع دادستانه و یک جا یاد بگیرید که در چه مواردی ما نیازمند این هستیم که موضوع را به اطلاع دادستان برسان. نمودار بعدی که خدمت دوستان ارسال کردیم بحث ویژگی دیگر دادسرا، یعنی وحدت دادسرا هست. وحدت دادسرا بین مقامات دادستان، معاون دادستان و دادیار برقرار هست و بازپرس شامل این ویژگی نمیشه. در حقیقت میگیم که مقامات دادسرا به جز بازپرس مانند اموال مثلی هستند و میتوانند به جای یکدیگر انجام وظیفه کنند. خب دو ماده مهم در این زمینه داریم که الان بررسیشون میکنیم. یکی ماده 88 که قبلا هم به مناسبتی خدمتتون ذکر کردم اما مجددن این ماده را میخونیم. ماده 88 در اموری که از طرف دادستان به معاون دادستان یا دادیار ارجاع میشود، آنان در امور محوله تمام وظایف و اختیارات دادستان را دارند و تحت تعلیمات و نظارت او انجام وظیفه میکنند. در غیاب دادستان و معاون او دادیاری که سابقه قضایی بیشتری دارد و در صورت تساوی دادیاری که سن بیشتری دارد جانشین دادستان میشود. اما اون ماده 300 هست که در جلسه قبل گفتیم بعدن توضیح میدیم در مبحث مربوطه، الان جایگاهش اینجا هست در رابطه با حضور دادستان در جلسات دادگاه هست. دقت کنید ماده 300 را. ماده 300 میگه در تمامی جلسات دادگاه کیفری دو، دادستان یا معاون او یا یکی از دادیاران. این نشون میده که فرقی بین این مقامات وجود نداره و همونطور که گفتم مثل همواله مثلی هستن. به تعیین دادستان میتوانن برای دفاع از کیفر خاص حضور یابند. پس حضور دادستان یا نماینده دادستان در جلسات دادگاه کیفری دو اختیاری است. در جلسات دادگاه کیفری دو اختیاری است، مگر اینکه دادگاه حضور این اشخاص را ضروری تشخیص بده. خب بعد گفته که در این مورد و در تمامی جلسات دادگاه کیفری یک، خب حضور دادستان یا نماینده وی در کلیه جلسات دادگاه کیفری یک الزامیه، یعنی در حقیقت هم در رابطه با جلسات دادگاه کیفری دو هم در رابطه با جلسات دادگاه کیفری دادگاه باید در حقیقت وقت جلسه دادرسی را به دادستان هم ابلاغ کنیم. حالا در جلسات دادگاه کیفری دو دادستان یا نمایندش میتونن شرکت کنن، میتونن شرکت نکنن، به اختیار خودشون هست، مگر اینکه دادگاه بگه حتما تشریف بیاید. اما در جلسات دادگاه کیفری یک حضور دادستان یا نمایندش الزامی است. ادامه ماده میگه لکن حضور این اشخاص موجب عدم حضور این اشخاص موجب توقف رسیدگی نمیشه، مگر آنکه دادگاه حضور آنان را الزامی بداند.
خب این ماده به نحوه در حقیقت بسیار آشفته‌ای تنظیم شده، اما به همین نحوی که بیان کردم شما دوستان یاد بگیرید که یک، حضور دادستان یا نماینده وی در جلسات دادگاه‌های بدوی، اگه دوستان میخوان یادداشت کنن یادداشت کنن، حضور دادستان یا نماینده وی در جلسات دادگاه‌های بدوی با وحدت قاضی اختیاری است، مگر آنکه دادگاه حضور ایشان را لازم بداند. دو، حضور دادستان یا نماینده وی در تمامی جلسات دادگاه‌های بدوی با تعدد قاضی الزامی است. خب این هم برای ماده 300. فقط یه نکته‌ای که هست اینجا این هست که آیا در مواردی که پرونده بدون کیفرخواست اعم از کتبی یا شفاهی در دادگاه به طور مستقیم مطرح میشه، مثل جرایم منافی عفت، مثلا زنای محسنه در دادگاه کیفری 1 یا بحث زنای غیر محسنه در دادگاه کیفری 2، آیا در این مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشه باید وقت جلسه دادرسی به دادستان ابلاغ بشه و رعایت ماده 300 در این موارد هم لازم و ضروری هست یا نیست؟ در این زمینه اختلاف نظر وجود داره. ماده 300 رو اگه به ظاهرش دقت کنید نوشته میتوانن برای دفاع از کیفرخواست حضور یابن. خب در مواردی که به طور مستقیم مطرح میشه آیا کیفرخواستی صادر میشه؟ نه. بنابراین بر اساس نص ماده باید قائل به این باشیم در موارد طرح مستقیم پرونده در دادگاه با عنایت به عبارت برای دفاع از کیفرخواست رعایت ماده 300 در جلسات دادرسی لازم نمی باشد. این نص ماده هست داره بیان میکنه و من به گمانم در آزمون وکالت اگه بخوام مطرح کنن همین استدلال را میکنه، هرچند این استدلال داخل کتابی نوشته نشده، اون کتابی که بنده مطالعه کردم، کتب اساتید برجست. اما آقای دکتر طهماسبی در کتابشون، اینا در نموداره نوشته نشده، دارم نموداره وحدت دادسرا را توضیح میدم، دارم توضیحات نموداره وحدت دادسرا را بیان میکنم. اما پس یک دیدگاه این شد که با عنایت به عبارت دفاع از کیفرخواست در ماده 300 در موارد طرح مستقیم پرونده در دادگاه رعایت ماده 300 در جلسات دادرسی دادگاه لازم و رعایه نمی باشد. دیدگاه مخالف ما را آقای دکتر طهماسبیه. آقای دکتر طهماسبی می فرمایند که رعایت ماده 300 حتی در موارد طرح مستقیم پرونده در دادگاه لازم و رعایه می باشد. استاد بزرگوارمون آقای دکتر خالقی عزیز به طور صریح در این زمینه مطلبی را بنده مشاهده نکردم بیان کنند، مگر اینکه در حقیقت در شاپ جدیدشون یعنی شاپ 15 که حدود 40 صفحه تغییرات داشته و دوستانی که این کتاب را قبلا تهیه کردن بهتر هست که چاپ جدید را مجددا تهیه کنن، حدود 40 صفحه تغییرات داشته و از تغییرات استفاده کنن. مطلب را دقیق نیدم بیان کنن، اما اگر که دیدگاه جدیدی ازشون به دست آوردم حتما خدمتتون عرض خواهم کرد. فعلا این دو دیدگاه هست. در آزمون وکالت هم من اگه سر جلسه امتحان باشم بر اساس نص ماده همون دیدگاه اول با همون استدلالی را که گفتم مبنا قرار میدن. اما در آزمون ارشد و دکترا و قضاوت بر اساس دیدگاه آقای دکتر طهماسبی تست را میزنن. خودم همون دیدگاه اول را قبول دارم. خب رأی مصدق رویه 653 مورخ 3/7/8 متن رأی را خدمت دوستان میگم، مفادش را یادداشت کنه. دادسرا سازمان واحدی است که دادیاران در آنجا تحت ریاست و هدایت دادستان انجام وظیفه می نمایند و از حیث اظهار عقیده تابع نظر دادستان بوده و در موقع حضور در دادگاه به نام دادستان بیان عقیده می کند. بنابراین تجدید نظرخواهی از ناحیه دادیار دادستان نظامی یکی از وظایف محول به او می باشد. نمودار بعدی استقلال دادسرا است که دادسرا در برابر دادگاه، در برابر متهم، در برابر شاکی و به تعبیر دکتر طهماسبی در برابر بازپرس دارای استقلال هست. منظور اینجا مقام تعقیب هست در معنای اصل کلمه. خب در برابر دادگاه ماده 363 را داریم که ماده 363 را در حین نمودار کشف جرم جدید در حین رسیدگی خدمتتون توضیح خواهم داد. در برابر متهم به این صورت است که مقامات قضایی دادسرا در انجام هر گونه تحقیق یا صدور قرار تأمین کیفری در حدود قانون آزاد هستند و تابع نظرات متهم نیستند. در برابر شاکی هم به این صورت است که مقامات دادسرا الزامی به تبعیت از وصف مجرمانه مندرج در شکوایه یا درخواست های شاکی ندارن و بر اساس قوانین و مقررات انجام وظیفه می کنند. مورد بعدی غیر قابل رد بودن هست که دقت کنید غیر قابل رد بودن اگر به معنای غیر قابل رد بودن شخصیت حقوقی دادسرا باشد در نظام کیفری ایران پذیرفته شده است، لیکن چنانچه به معنای غیر قابل رد بودن مقامات دادسرا باشد بر اساس ماده 424 در نظام کیفری ایران مورد پذیرش قرار نگرفته. شخصیت حقوقی دادسرا مسئولیتی متوجهش نمی شود، بلکه صرفا ممکن است مقامات دادسرا در صورت تقصیر مسئول تلقی گردن و مکلف به جبران خسارت شوند. دوستان لطف کنم ماده 255 را بیارم. قانون آیین دادرسی کیفر دقت کنم به متن ماده لطفا. میگه اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت شوند و از سوی مراجع قضایی حکم براءت یا قرار منع تعقیب در مورد آنها صادر شد. فقط این دو مورد را گفته بود. فقط گفته حکم براءت یا قرار منع تعقیب. قرار موقوفی تعقیب را بیان نکرد. می توانم با رعایت ماده 14 این قانون خسارت ایام بازداشت را از دولت مطالبه کنم. خب دوستان تبصره ماده 518 قانون را هم لطف کنم بیارن جلوی ماده 255 بنویسن. تبصره ماده 518، تبصره ماده 518، در صورتی که تخلف از این ماده منجر به حبس بیش از، دقت کنیم به متن ماده، میگه در صورتی که تخلف از این ماده منجر